چوپانی و چوپانی و گوسفندداری و ترحم به معروف دیگه که حضرت موسی دنبال یک سنگ گوساله کوچیکی گوسفند کوچکی دویده بود، خیلی دویده بود تا از دست جدا نشه از گلیه، یعنی
محبتی بغلش داره بود کار تربیتش
دست جناب شعیب تمام شده باشه. چوپان بوده دیگه هست به موسا جان؟ نه اصلا اصل مسئله این نوع عبادت کردن ها خیلی چیزه، خیلی توش هم سخته هم دقیقه و هم کمال ایجاد میشه اگر درست انجام بشه، یعنی حقوق رو آدم بتونه خوب ادا کنه و تدبیر کنه و همینطور. اینا خیلی سخت، معمولا هم مشکل داریم، معمولا توی این ابعاد گرفتاری زیاد. بذار تیق دولبه آدم تو شرائطش هم واجب نشده نره با هم دنبالش گرفتار میشه، چون سلب توفیق میکنه دیگه، اگه آدم خوب ادا نکنه سلب توفیق میشه و ضرر میکنه. بفرمایید. نه شروع کنی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعضی از رفقایی که ما میخواستیم حتما نوشتشون رو بشنویم خوندنشون رو تشریف ندارن، آقای مصلحی که عذری داشتن فکر کنم، نمیدونم حالا برطرف شده یا نه، خدا سلامتی به شما بده انشاءالله درست میشه. از محضر شریف شما که حالا بعضی از رفقامون نیستن، نمیدونیم فردا هم قرار رساله ها رو به ما بدید دیگه، درسته؟ یعنی الان یه بخش زیادیش باید آماده شده باشه. بله؟ سلام از ما بفرد. خب من چکار کنم؟ عبارت بخونم بخش رو جلو ببرم یا اون دوستانی که نخوندن، چون ما مقید هستیم که یک دور استماع کنیم نوشته های دوستان رو که تو پنجشنبه گفتم همه این مهم براشو من طور که به ذهنم میرسه همه رو گفتم. ارتباطش هم با اون معنای اعتباری بودن ماهیت، که وقتی ما میگیم اعتبار، ارتباط این مطلب با اون نکته که وقتی نه تفریع آخه دو جوره، یه بار ما میگیم این فرع اصالت الوجوده، یه بار میگیم اصالت الوجود و اعتباری بودن ماهیت چند جور میشه معنا بشه. اگر اصالت الوجود و اعتباری بودن ماهیت به این معنا گرفته شد که مفهوم ماهیت اعتباریه اما بعد از تحقق یافتن هستی این هستیه، میشه فرموش آیه فیض. اگر گفتیم مفهوم ماهیت اعتباریه اما از حد الوجود عرض شده، پس مفهوم ماهیت تو خارج یعنی حد الوجود. یه بار میگیم مفهوم ماهیت اعتباریه تو خارج هم هیچ جاپا نداره، حتی در حد حد الوجود هم جاپا نداره، بلکه ظهور حد الوجود در ذهنه. این سه تا معنا ارتباطش با این فرع چیه؟ بر اساس مثلا معنای جناب آقای فیاضی دیگه ما حینی هم نداریم، حینی هم غلطه، چون درست مفهوم ماهیت اعتباریه اما نه عین واقع، عین وجوده دیگه، خودش قبول میکنه دیگه، بعد از تحقق همه چی قبول میکنه. اما اگر مفهوم ماهیت از حد الوجود بود تو متن واقع چی میشه؟ اگر مفهوم ماهیت ظهور حد الوجود بود، جان نه آی مسواق قشنگ فرمودن که معقول اولا در واقع یه مفهومی است که به شکل خودکار از واقعیت خارجی به ذهن میاد. قشنگ تو آموزش فلسفه توضیح دادن، یعنی همین ظهور حد الوجود در ذهن، حد وجود خارجیه، حد وجود خارجیه، بحث حد وجود خارجیه، تو بحث‌های بدایه رسیدگی شده، اونجا که بحث عدم مضاف بررسی شد که حضی از وجود داره یا نداره، درسته؟ جواب سوال، اونجا که بحث عدم مضاف رسیدگی شد، باز اینا رسیدگی شد تا یه حدی. خب پس ما وقتی میخوایم تفرع رو بحث کنیم، در واقع اون معانی باید یه مقداری تو ذهنمون باشه، چون عبارت اصول فلسفه که بود که گفتیم حتما ببینیدش و بخوانیدش، از ظهور حد الوجود در ذهن بود. جا عوض میخوام یه لحظه قبل از که میخوام جای دیگه نرم، در عبارتی که ایشالا بعدن میخونیم، بله، در سادسن ان الوجود آرزون للماهیه به معنی ان للعقل ان یجرد فلان و المقایره کما عرفت عقلیه فلا تنافی اتحاد الماهیه و الوجود خارجن و ذهنه فلیس هناک الا حقیقتون واحده هی الوجود فالماهیات مختلفه یختلف به الوجود نحو من الاختلاف من غیر ان یزید علی الوجود شی و هذا معنا قولهم ان الماهیات انحاء الوجود و الهاز الاختلاف یعول ما بین الماهیات الموجوده من التمیز و البینونه و اختلاف الاثار و هو معنا قولهم ان الماهیات حدود الوجود. حالا اینا رو باید فذات کل ماهیت موجوده حد لا یتعداه وجودها و یلزمه سلوب به عدد الماهیات الموجوده الخارج انها فماهیت الانسان فلان حد لوجوده لا یتعداه وجوده الا غیره فهو لیس به فرس و لیس به بقر و فلان، که اینا رو حتما باید این مقداری رو مفهومش ما قبلا تو بحثای بدایه در باب این که حد وجود است یا ظهور حد وجود در ذهن است کار کردیم. اگر گفتیم حد وجود است چه اتفاقی میفته؟ اگر گفتیم ظهور حد وجود در ذهن است چه اتفاقی میفته؟ این دفعه وقتی میگیم ظهور حد وجود در ذهنه، خود ذهنم از مراتب واقع خارجیه. اگه ذهنم از مراتب واقع خارجیه، این ظهور حد وجود در ذهن یعنی چی؟ جا؟ خب بله، اب نداره، حالا مسامحه، ولی بالاخره در ذهن، یعنی من وقتی یه ماهیت رو در ذهن تعقل میکنم، الان مورد بحث فرع ماست. ما عرض کردیم این چند تا معنا رو باید با یه دقتی ملاحظه بفرمایی که خود تفرع درست در بیاد. وقتی میگیم این فرع اصالت الوجوده، رابطش چیه؟ اگر بخواد فرع تشکیل کل وجود باشه، باز یه پله یه دیگه باید به بحث اضافه بشه، ببینیم این فرعیت پا میگیره یا پا نمیگه. بعدم عرض کردیم تو این فضا که اینا همه را بخواد رسیدگی بکنین، مسئله عبارتی را هم بپردازید، یعنی تو عبارت که بالاخره از حیث عبارت مسئله چه میشه. علتش اینه که بحثای تشکیک از نه در بحثای بدایش الان در ذهن نیست، بحث های عبارات تشکیکی که ما تو بدایه کار کردیم اگر در ذهن باشه، یا عبارات تشکیک نهایه، اینا ملاحظه میخواد. ببینید حاج آقا، ما این ایام که شما میگیم کار کنید، ذهن وقتی قوی نیست یه طرفو که میگیره یه طرف دستش در میره. وقتی میخواد کار کنه باید خود اون مطلب رو مرور کنه که اشراف پیدا کنه به ارتباطات مطلب، نه تنها مرور کنه بلکه مباحثه کنه، حداقل عبارات تشکیک رو در بدایه یا عبارات تشکیک رو در اصول فلسفه. چون آقای مطهری اون احکام را به نظرم بعد تشکیک ارائه کرده، نه حالا متفرع هم گفتن بعد اصلاح کردن، اما بعد تشکیک انجام شده. لذا ایشون مطلب رو، مثلا صناعت علمی ایشون اینه که مطلب رو اول آورده تا بعد شما بتونید روش فکر کنید. شما مثلا وقتی مطالعه میکنید همون تیکر فقط مطالعه میکنید که عبارت ها چطوره. حالا ببینید اب نداره، اگه نوشتی بیار ببینید، عبارت ها رو دقیق بخون ببین تفرع رو دار. نه حالا ببین عبارت آقای طباطبایی تفریح کرده، ببینیم بالاخره، ولی مرحوم آقای مطهری وقتی خواسته توضیح بده قشنگ توضیح ها رو ترتیبی داره، اینا قشنگ باید خونده بشه، دیده بشه، ذهن برش قوت و اشراف پیدا کنه، بعد بتونه برای خودش جنبندی بکنه تا تو مراحل بعدی جنبندی تکمیل بشه. آیه جوادی نه قبوله، خود هم درسته، اما خود فرع یعنی محتوای فرع، خود محتوا. علی ای حال اینا چند تا مطلب عمیق و اساسی بود که قرار شد دیده بشه. خب من فردا منتظر نوشته هاشم. اونا رفت دادیم دیگه، گذشتیم از اونجا. ما با مدخل جانم مدخل فقط اصالت الوجود رو درست کرد برای ما، که ما بر اساس این که ثابت کردیم ما یه واقعیتی داریم و هیچی بیرون از واقعیت نیست، هر چیز یا این واقعیت یا حالک و باطل. اونی که این واقعیت معادل محمول حلیات بسیطه است یعنی وجود. موضوع حلیات بسیطه که ملاک اختلاف و تمایز و جداییه، اینا بیرون از واقعیت هستند، لذا حالک و باطل هستند. چون حالک و باطل هستند این میشه اصالت الوجود و اعتباری بودن ماهیت. منتها اصالت الوجود به اعتباری بودن ماهیت و حالک و باطل بودن اینا یعنی دیگه بیرون از واقعیت هستند، دیگه هیچ نحوه از انها واقعیت نداره، نه مستقلا نه وجود ربطی، دیگه واقعیت میشه وجود. بله خب صد درصد همینطور.
لذا اما اگر ما بخونیم از ماهیم این حیثیتیه لیست الهیه، بعدا بیاییم اشکالی رو که آقای مصرف کردن که گفتن آقا اجتماع نقیده این رو که پای نقیده میرسن، بعد بخونیم نه اینجا در عالم وجود نیست که بعد این اشکال رو بگیریم، علا علیه ها داشت که بود که مایی وجود پرد شده که بعد نقیده از ماهیم این حیثیتیه لیست.
خب الان اونجا چند تا جواب میدیم؟ جواب اولمون اونه، جواب اصلی رفع اجتماع نقیزه چیز دیگه است و رفع ارتفاع نقیزه. نه الان متفرع بود بر این بود که یه ثبوتی گرفتن.
تو میخوام بگم تصور همین مسئله، بیان همین مسئله سر بر اینه که ما برای تو بوتون مای فرم بودم ولی اگه هیچ بوتون مای نبشته باشه اصلا نمیشه گفت المانی هم این حجری رئیس از الهیه نه حتی میگم رئیس از المانی باز اصلا همین مقدار چون
خب اگه ما در واقع مسئله را حالا ببینیم تا اون جوابا رو بعد رسیدگی کنیم
نوشتمون بود می‌خواستیم بکنیم تیکر ببینیم
چه چی
بشه
خب می‌خواستیم تیکر بکنیم
نوشته رو همون مقاله هم از بیزه از داریم بخونیم اشکال نده ما این بیانی عبارات رو که پرداختیم بعد رسیم که تخص دارم به مازکرنا ماهیت که نجمس آن و نفس آن بزودن به واسطه وجود پادر و آیت حقوق می گذارد و مورد ملاحظه قرار می گذارد در این وجود داخل در ذات و ذاتیات ماهیت نرست در نتیجه کماکان حالکتون باطل است بنابراین تمام احکامی که برای ماهیت صادر می شود با این فرق باید صادر شد که هیچگاه وجود در حد ماهیت داخل نمی شود لحاظا این در ماهیت حالکتون باطل است و به عبارت جدیدتر آن چیزی که معلوم است ایل ماهیت هیچگاه پا به عرصه وجود نمی گذارد و الا انقلاب در ذات لازم گردد و یا به عبارت عدد ان الماهیت هم تشون راه اصل وجود اصلا به عبد است اینجاست که باید بگوییم حرف آنهایی را که در ابتدا مورد این کار قرار می دادیم در نهایت مطاب می دادیم و از همینجا ایشان نتیجه می گیرم که از آنجایی که الماهیت سکوت ما للماهیت ثبوت ما کیف ما فرزه و ماهیت هیچ رو افضایی وجود بیرون نمی رود لذا ثبوت یا وجود از لوازم ماهیت می شود و عرض لازم برای ماهیت هست که هیچ رو در حد ماهیت دخالت نمی کند و ماهیت کماکان حالکتون باطل هست لذا می فرمایم وجود عرض لازم ماهیت هست و نه عرض مفارق و تمام و به ذالکه یز هست ان الوجود من لوازم الماهیت از سال جمع ذات ها
خب
این چیزی که قبول ذاتیت هست قبول علم وجودی هست این اشکال که وقتی ما این وجودی قبول داشته باشیم هست و وقتی مفهوم علم وجودی اینا رو قبول داشته باشیم همیشه به اشکال حل شده
بفهم خب این فرمایش شما با عنایت به او بحث‌های حقیقت کلیه که رؤیت از بعید و اینا رو دارید میگی که از خارج دیگه گرفتیم و از جای دیگه گرفتیم اینا رو دارید میگی خیلی خوب حالا اینو با اونجا خیلی خوب یه لحظه اما در ذیل اشکال وجود ذهنی چی تو بدایه
این
اصلا معایده ما نه اشکال وجود ذهنی که آیت تباتبای جواب داد تو بدایه چطور جواب داد ببین خودش ببین چی بود اشکال خب منطبق بر خارج نیست چطور منطبق بر خارجه به ما خوبه مفهوم وقتی به ما خوبه مفهوم شد داخل تحت هیچ مقوله نیست این اونو داره میگه الان بله چند تا حرف شد اون موقع بگو شو بار دیگه حالا همون که گفتی یه بار دیگه بگو حالا همین بحث وجود ذهنی یه بار دیگه بگو ببین چی میشه یه گیری داشتیم تو بحث وجود ذهنی
مفهوم نیست ولی اینکه به ما اگر مفهوم باشه اون حاشیه باشه یه کیف نفسانی
پس اون وقتی که حیث حکایتش رو در نظر میگیریم وقتی از حیث حکایتش یعنی حیث مفهومیتش در نظر میگیریم داخل در هیچ مقوله ای نیست نه نه که مفهوم، اینا دارم میگه مفهوم، یعنی میگه واقعیت عینی. تا وقتی واقعیت عینیه صدق بر چیزی نمیکنه، درسته؟ حالا اینو تو فرق دوم میگه که واقعیت عینی هیچگاه صدق بر چیزی نمیکنه، مندرج تحت چیزی هم نیست. یعنی مفهومه احکام ماهیت رو نداره. پس اون جایی که ما صدق بر چیزی داریم و حمله بر چیزی میکنیم از حیطه واقعیت عینی خارج شده. بله، اون موقع وقتی از حیطه واقعیت عینی خارج میشیم چه اتفاقی میفته؟ لا یندرج تحت شیء و لا یندرج تحت خوشی اندراج و اینا. یه حالا به یه معنا ورود تو اون حیطه ایست که عرض کردیم که حالا ذهنم از مراتب واقعیته. وقتی من گفتم ماهیت ظهور حد الوجود در ذهنه، باید خود اینو دقیق کنم. یه حد وسط کجا بهش پرداختم؟ بدایه. کجای عبارت بدایه؟ برو یه بدایه بیار ببینیم. این جاش همین جاست. این الان جاش خیلی خوب آیه اسرار وارد شده. یه دو تا اینطور حرفای خوب زدن تو این جلسه تحلیلی. این جاش اینجاست. که جای این حرف تو این نوشته شما خالی آزاد. چرا؟ چون شما داشتید واقع خارجی رو ارزیابی می‌کردید. واقع خارجی یه حکم داره. ما الان تو وعائزه، یعنی که داریم فرض الوجود میکنیم برای چیزی، ما برای ماهیت فرض واقعیت نمیکنیم. چون اونی که ما براش فرض واقعیت میکنیم و میخواد مندرج بشه، میخوام حالا زمینه رو درست کنیم که بعد فرع اول از همین فرع در واقع فرع اول میتونه از فرع دوم نتیجه بشه یا فرع دوم از فرق نمیکنه. حالا اینا خیلی به هم نزدیکن. خود شما بخونش ببین عبارته. این بحثی رو که الان داریم رسیدگی بهش میکنیم، ما این همه اونجا جون کندیم تو بحث وجود ذهنی. و ایشون اینطوری دفاع کرد از ملا صدرا که اشکال ملا هادی رو دفع بکنه. اونم بالعرض خب تحت شیء من المقوله. گفتیم این عبارات رو زود ازشون نگذره ما. خب چی شد الان؟ یه سوال امتحان ما بود. خیلی خوبم شما اینو نوشته بودید تو برگه امتحانی، یادم خیلی خوب نوشته بودید، هم الان یادت نبود. یعنی ما وقتی میایم این مسئله رو بررسی میکنیم، یه بار با مبانی اصالت الوجود مسئله علم و حصولی رو ارزیابی میکنیم که این محتوا انشاءالله توی فرعه. حالا ببین این جایی که ما شما رو نگه داشتیم چقدر مهمه، برای اینکه اهمیتش باز دستتون بیاد که چقدر مهمه. عاشرن همین مطلب رو تو عاشرن الان شما دارید کار میکنید که تو بدایه ازش استفاده کردید. بخونه عبارت عاشرن حالا هم خودت همین که علاقه مندی تو بدایه هست.
همین که علاقه مندی تو بدایه هست
و تتبدل ذهنیتا. و اما الوجود ذهنی الذي سياتي اثباته فهو من حيث كونه يفرض عن نفسه العدم، وجود خارجی. و انما يعد ذهنيا لا تترتب عليه الاثار بقياسه الى المستاق الخارجي الذي به دائه. این از این جهت لا داخل تحت هیچ مقوله ای نیست. بله حاج آقا، بعدم فقط بان که حالا سائل فقط باناش هم خیلی عالی. خب نتیجه ما هم همه گوش میدیم، رد نداریم. آجا استدلال آقای مصباح
رو ما برم
کردیم، نه بعد همه شد. من اینطوری بلد نیستم، میپری اینطور را نمیفته کار. فرماشت های جوادی هم بودن، معلوم هم بود از کجا، اما باید حواسون باشون مال کجا به کار میرن. باید این رو دقت بکنیم، اوشون سر جای خودش به کار برده، شما دارید یه جای دیگه به کار ازشون میگیرید. حالا ببین بله بله، بنده سر همون جلسه علمی وقتی بعضی از فرماشتهای جوادی بودم تعجب میشد همینطوره، ولی سر جاش جا داره. آخه اینا تو سازمان اصول فلسفه که من گفتم با دقت اینا رو مباحثه و مطالعه بکنید. دو هفته هم از سه هفته هم از من اینجا معطلم که برسه میره. این معطلی من معطلی همینطوری نیست، چون بحث تربیت کار فلسفیه. اما اینا نه مقرونه به یه سری تلاش های علمی عمیق باید بشه. ما آجا جواب شما را بدیم، ما سه جلسه پنج جلسه در میون داریم درس میدیم، نه یه جلسه در میون درس میدیم. ما درس میدیم کدوم درس؟ یه جلسه در میون داریم، پنج جلسه در میون داریم درس میدیم، که این وقت کار یعنی جمع بشه مطالب. بله خوب شد، بحثای خوبی شد بارکلا، یعنی نتیجه کاره، کار خوبیه و بحث خوبی هم هست. خب مقالاتتون رو ببینم، مقالاتتون رو در این رابطه باید ببینم، یعنی این جمع شدنش رو باید ببینم. بله قرار شد بیاد دیگه، اصلش مال ایشونه. بله اصلش مال ایشونه، بیان ایشونو باید بیاریم. اما با همین شاکلهی که بنده عرض کردم الان خدمتون، ایشون واقعا متسلبه در اصالت وجوده و واقعا لمس فرمودن ماهیت اعتباری. جا اعتباری بودن رو خب بله لمس میشه، اصالت الوجود لمس میشه. خوب قوی، ایشون خیلی خوب در این رابطه. لذا اگر حالا همه اینا رو آدم رو هم بریزه باید خوب اطراف کار خوب تعقل کنه. خوب هیچ مسکه پس فردا مسکه پس ما زود فردا برای گرفتن نوشته، یعنی با این اطلاعاتی که من الان میبینم از تون. بله آقای نوروزی، یعنی خب چیزی نیست الان، خبری نشده هنوز. حالا ارتباطش با اون مسئله من عرض کردم، ما تو اصالت الوجود و ارتباط ما سه تا معنا داریم حداقل. یکی وجود اصیل ماهیت مفهومش اعتباریه، اما بعد از تحقق این وجوده مثل هر مفهوم دیگری.
ما حضور وجود رو اینا هم گفتیم
نه هیچی جدید نبود، اینا همون موقع گفتم، اینا همون موقع گفتم که آقا اصالت بر اساس فرمایش‌های فیاضی ما دیگه هینی هم نداریم، چون هینی مطابق با مبناش نیست. توجه میکنه ایشون میگه خودش هم تفسیر میکنه، میگه هینی هم غلطه، اینجا نمیگه، نه حالا اینجا بگه یا نگه، ولی هینی رو میگه علامه میگه، اصالت الوجودی ها میگه. بعد یکی این که ما ماهیت حد وجود خارجی بدانیم، یا ماهیت و ظهور حد الوجود بدانیم، یا مختلفه، یعنی در اثناء مباحث اول تعبیر به حد الوجود میشه، بعد که دقیق تر میشه معلوم میشه حد الوجود هم درست نیست، چون حد الوجود اگر مبنای آقایون درست باشه که عدم مضاف له حزن من الوجود، حد الوجود هم درست نیست، چون حد الوجودی که ما میگیم بالاخره حدی از وجود باید داشته باشه بر اساس اون مباحث عدم مضاف و بدایه، اما ما میخوام بگیم نه اینا بیرون وجوده. مثلا آدم اول فکر میکنه صفات حقیقی امتنن این حده، بعد معلوم که میشه نه حد یعنی عدم مضاف لهو حزن من الوجود، این حدی از وجود اصلا نداره، پس ظهور این حد وجود در ذهنه جا؟ ها حالا ظهور هم که میگیم ظهور در ذهن یعنی وجود پیدا میکنه در ذهن، حالا میخوام دقیق بشیم بگیم ظهور وقتی در ذهن میاد یعنی وجود در ذهن، میخوام بگیم این وجود در ذهن غلطه، چون وجود در ذهن یعنی واقعیت عینی، این واقعیت عینی دیگه منطبق بر چیزی نمیشه، اون حیث مفهومی حیث قیاسی کاره، این حیث قیاسی کار منطبق میشه بر چیزی، بعدا انشاءالله تو فرع دوم میگیم که حق ما فقط برای ماهیت نمیزنیم، برای هر مفهومی داریم میزنیم، لذا در ذهن فرع دوم میگیم و اما مفهوم الوجود یقبل از صدق و الاشتراک، تو همین فرع دوم هم جو داریم، اون حیث مفهومی که حیث قیاسی انطباق بر خارجه این ربطی به واقعیت نداره، قبلا اینو تو بحث وجود ذهنی بدایه رسیدگی کردیم، پس اونجا که من با واقعیت عینی دارم کار میکنم، واقعیت عینی از جنس مفهوم نیست که این منطبق بر چیزی بشه، مندرج تحت چیزی بشه، اثر نداشته باشه، نخیر، لذا واقعیت عینی متصف به هیچ یک از صفات مفاهیم ماهوی نمیشه. ولی بفرمایید از این طرف میگم هر حکمی برای ماهیت صادر میکنم مال واقعیت عینیه، تو باید از اینا رفع تحافظ کنم بر اساس همین توضیحاتی که دارم میدم، چون خیلی ها فکر کردن اینجا گیر میکنیم که چطور این در فرع اول دارم میگم که هر واقعیت هر حکمی بر حیثیت ماهیت بار میکنم مال وجوده، از وجود و در وجوده، در فرع دوم میگم وجود به هیچ یک از احکام ماهیت متصف نمیشه، اینا دو تا حیث کار. من وقتی احکام ماهیت رو دارم بحث میکنم، احکام ماهیت رو از حیث مفهوم که یه ثبوتی براش همینطوری با قطع نظر از اون دید احمقم دیدم، صدق و اشتراک و انطباق و اینجور چیزا، اینا تو واقعیت عینی جاری نیست، اینا باید رفع تحافظ، اونجا که به خود واقعیت عینی نگاه میکنم در واقع دارم میگم چنین چیزی ندارم، ولی وقتی چنین چیزی ندارم وجودم بهشون متصف نمیشه، چون نیستم، وجود به اونی متصف میشه که واقعیت عینیه، اینا مکمل همه و دارن همدیگه رو تکمیل میکنن. خب حالا چیزی که رزقه، یعنی یک تأملی سرش بکنید در اینجا، بفرمایید خب ظهور حد وجود در ذهن، درست نه ها ها نه را خب حالا این یه بحث دیگریه، بسیار خوب، اونا حیثاشو باید هم جدا کنیم، حالا ما اگر فرض کردیم حرکتو منکر بودیم، فرض کنیم وجود سیال تو خارج نداشتیم، مشاعی حرف بزنیم اما اصالات الوجودی بله اب نداره. ببین اینا همش حیثاشو باید هم جدا کنیم. هر دلیلی ببینیم حد وسط خودش چقدر برای ما تمام کننده است. من اگر تشکیک الوجود و امکان فقری رو دیدم، بعضی هم میگم که من خب امکان بر اساس امکان فقری من حل بسیطه ندارم تا ماهیت و ظهور حد الوجود بدانم، یعنی حل بسیطه درست کنم، اون حیث بحث تشکیکه. اگر حرکت و وجود سیال رو دیدم و گفتم این وجود سیال یه وجود ممتده نه وجودات نقطه ای، کون المراتب فل اشتدادی استنار المرادی، اخون کردم دلیل اصالت الوجود، خب یه حرف دیگه. اما اگر من اصلا کار نداشتم به اونا، با خود اصالت الوجود بدن کار کردم، نه با حیث امکان فقری وجودات رفتی، نه با حیث بفرمایید حرکت، یعنی من بودم و نهایه هسته های طباطبایی که یه دلیل بر اصالت الوجود آوردم و اون این بود که وجود عین واقعیت، ماهیت حالق و باطله که غیر واقعیته. ببین ما هر حدی را، اینم خوبه که الان وارد شدید، یعنی شما یه بحث اضافه کردید که ارتباط این بحث با حرکت اد نداره. من میتونم ارتباط مبحث ماهیت رو یه بار با امکان فقری ببینم، یه بار ارتباط مبحث ماهیت رو با حرکت ببینم، یه بار ارتباط مبحث ماهیت رو با خود اصالت الوجود نگاه کنم. با قطع نظر از اینکه این اصالت الوجود یه میوهی دیگری به نام تشکیک داره و او تشکیک یه میوهی داره به نام اینکه من حل بسیطه که طرف نسبه باشه ندارم، یا یه میوهی داره به نام وجود سیال و وجود سیال ماهیت نداره. اینا میوه های بعدی هست. الان تفرع بر چیه؟ اینا باید جدا بشن. از حیثی چی ببینیم؟ خب ندید، الان ندیدیم ما تو عبارت حیث فقری نداریم. هشتایی بزاریم پس گرفته بعد گفته این 12 تا بعضی ها مقدمه اصالت الوجود هست، بعضی ها فروع اصالت الوجود هست. ببین ما باید هر حد وسطی را، من اینا رو همه تو تلاش کردم تو بحث های بدایه کار بذارم تو کار، هر کدوم از اینا باید جاش، جایگاش، زورش، مقدارش، قدرتش تبیین بشه تا مطلب تمام بشه. خب حالا چیزی که میخواستم عرض کنم، ببینیم بر اساس این فرمایش آقای طباطبایی، ایشون بعد از تو عبارت اینم بگم که کار مطالب آقای نوروزی، ببینیم حاجا قال باید یه فکری برام هم بکنید، من دوستانی که مقالبم ندادن اسمشون معلوم بشه یا معذورن من کارمو ادامه بدم. حالا بعضی از رفقا مراجعه کردن معذور بودن یا عملی براش تعریف بشه که کار ادامه پیدا کنه، یا معذور نیستن قائبن معلوم بشه، چون من دیگه الان کارو متوقف کردم ها، که واقعا میخوام تکلیفم روشن بشه که نه میخوام سیستم، نه الان متوقف نکرد، هی دارم میدم به شما، نگران نباش، هیچ توقفی نیست، عبارت خونی نمی کنم، مطالب علمی رو انجام دارم میدم، اما اونا باز دارن هی بیشتر عقب میافتن. ببین اینا من باید وقت خودم رو تو روالم بدونم، این روال کاره، حالا روال مشاوره ها و برنامه ها سر جای خودشون تعریف میشه، اما روال کارمون یه طوری استدعا میکنم دوستانی که هیچ مقاله ندادن و نخوندن و ننوشتن به دلائل اعذاری وضعشون رو تعریف کنیم، بگیم یه هفته دیگه، 5 روز دیگه، 6 روز دیگه، 2 روز دیگه، با یه تعریفی که کار جلو بره، چون من واقعا نیاز دارم، الانم احساس میکنم الحمدلله یه یک نواختی داره حاکم میشه به خاطر این فشاری که ما آوردیم به دوستان برای تنظیم ذهنشون، کار داره جلو میره. خود یه بشینیم با دوستان یه طوری بالاخره تصمیمی در این رابطه گرفته بشه که من بدونم باید چه کار بکنم، بگیم سوال نکنن، بگیم سوالاشونو گوش نکنیم، جلو بریم، مثلا درسو بدین، بحث مقالات و آثارش رو تو مشاوره تعریف بکنید، یه طوری باشه که کارمون راه بیفته. خب یه نکته ای که بعدن ان شاء الله ما در ادامه عبارت به وجود میاد اینه که از علامه طباطبایی مفهوم ماهیت را از لوازم ماهیت میدونن. اینو دوست دارم شما در رابطه یه تأملی بکنید، مفهوم ماهیت را از لوازم ماهیت میدونن. مفهوم ماهیت یعنی کلمه ماهیت، تعریفش، تعریف ماهیت چیه؟ کلمه ماهیت ما یقال فی جواب ما هو، این کلمه ماهیت معناش اینه در بحث ما. حالا این ما یقال فی جواب ما هو لازم وجود ذهنی ماهیته یا لازم الوجوده این ماهیته؟ یه دعوایی اینجا هست که الان که شما تو ادعا دارید فکر میکنید که تو ظرف ذهن چی میشه، تو ظرف عین چی میشه، تکلیف این مطلب رو باید روشن بکنید. یه مثال بحث ماست اما جای بحث عمیق داره. یه مثال بحث ماست، ما بعدن که آمدیم گفتیم آقا ذات و ذاتیات ماهیت مال وجودن، میگیم لوازم الماهیه هم مال وجودن. لوازم الماهیه یه بار مثال میزنیم به لوازم الماهیه به زوجیت اربعه، میگیم خب زوجیت برای اربعه لازم الماهیه است، چون اربعه چه در خارج چه در ذهن زوجه. این یه بحثه. یه بار میگیم مثال به لوازم الماهیه میزنیم، میگیم کلمه ماهیت از لوازم ماهیته. ببینیم کلمه ماهیت که از لوازم ماهیته، کلمه ماهیت لازم وجود ذهنی ماهیته یا لازم وجود خارجی ماهیته یا لازم الوجودین ماهیته؟ حضرت علامه مثال زدن، این مثال الان محل بحث ماست، و کذا لوازم ذات الماهیه التي هي لوازم الماهیه تو پرانتز که مفهوم الماهیه العارض لكل ماهیته. مفهوم ماهیت عارض، میگم انسان ماهیت است، فرس ماهیت است، بقر ماهیت است، این ماهیتی که دارم حمل میکنم بر انسان و فرس و بقر این محل بحثه. بله 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 همین. اینجا یه دعوایی داری ایشون هم جناب آقای فیاضی هم انصافا اینجا این تأمل کردن جای تأمل هم داره که ان مفهوم الماهیه ان ماهیه من لوازم الماهیه فی وجود ذهنی استدلال دارن، اما حضرت علامه تصریح دارن نه ایشون هم قبول دارن لذا اصرار دارن که فالحق و ان الماهیه بالحمل الاولی من المعقولات ثانیت المنطقیه خلافا للمصنف حیث یرا انها من المعقولات ثانیت الفلسفیه و سیعتی فی الفصل الاول من المرحلت السادسه از تصریحهم بذلك به قوله و اما مفهوم الماهیه و الشیء و الموجود و امثالها از صادقه علی العشر جمیعا فهی مفاهیم عامه منتزعه من نحو وجودها خارج من نحو وجودها، اینا خارجه من سنخ الماهیه، اینا از سنخ ماهیت بیرونه. فماهیت و شیء فلان تا آخر. ایشون یه دعواییه که آیا ما مفهوم ماهیت را چی آقا معقول ثانی منطقی بگیریم یا معقول ثانی فلسفی بگیریم؟ اگر ببینیم اگر معقول ثانی فلسفی گرفتیم ببینیم یعنی ما مفهوم ماهیت را بر ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی دو تا حمل میکنیم. حالا با ببینیم دارم جوابمو میدم. یه مقداری در این رابطه ملاحظه بفرمایید که این در ادامه اون بحثه. همینجا یا نقد آقای فیاضی، نقد آقای فیاضی آقای مصباح رو بذاره مفردات که تبیین شده دیگه جا احکام ماهیت آقای جوادی هم هست. احکام ماهیت آقای جوادی به این شکل معلوم نیست این با این نقد باشه، با این نقد مسئله مطرح بشه، ولی ما در مباحث بدایه گفتیم براتون چرا تو هر دو جا گفت؟
حالا این مثلا که گفتیم درست بده ایشون توی تعلیقه که میگه ما این رو توی اون لوازم اینا قبول داریم اما توی اون ذاتی ها قبول نداریم، اما توی شرط نهایی فارسی هست اونجا حرفی توی تعلیقه میزنه نمیزنه.
حالا میبینم، بیار برام بیار. الان در ادامه این بحث بسیار دقیقی که پیگیری داریم میکنیم که بالاخره ما ماهیت رو در براش چطوری، ماهیت یعنی انسان و فرض، ما ببینیم جان ما اینو در واقع براتون تو بدایه گفتیم، دقیق هم گفتیم، توضیح هم دادیم. دیگه جاش رو نمیخوام بگم چون باید در بیاد فقط. بله این مال ننوشتن بدایتان، همش مال ننوشتن، به ذهن اعتماد نمیشه کرد که همون موقع که یاد گرفت تا آخرش بمونه. خب حالا اب نداره، بنده پیشنهاد میکنم این تعلیقی آقای فیاضی رو بخونید، راهنماییتون میکنه که در کجای بدایه هست، اینم راهنمایی بنده و بحثاش اونجا ریز کردیم، رسیدگی کردیم. حالا با عنایت به این فرعی که داریم توی فضا مثال رو میخوام ارزیابی کنم، فعلا هیچ کاری به ادامه مطلب ندارم که لازم وجود ذهنی، لازم وجود خارجی، لازم الماهیه، اینا رو بلدیم بلدیم، اما این مثال باید ارزیابی بشه. این مثال آیا داخل در لازم وجود ذهنیه یا داخل در لازم وجود خارجیه یا داخل در لازم الماهیه، حمله کلمه ماهیت بر انسان، آیا حمل کلمه ماهیت بر انسان از قبیل حمل حرارت بر نار و برودت بر یخه یا از قبیل حمل کلیت بر مفهوم انسانه یا هیچ کدوم؟ حضرت علامه مثال زدن برای این مسئله به حمل مفهوم ماهیت بر انسان و بر فرس و بر بقر تو فضای بحث خودمون و توی ایشون هم آدرسی داده که توی مثلا اونجا هم در مرحله فلان هم اینا رو مثال میزنه، مرحله سادس ظاهره در مقدمه بحث مقولات عش، در مقدمه بحث مقولات عش ایشون باز مثال میزنه اونجا که خلاصه بله که خلاصه اونا رو رسیدگی میکنه که حالا ظاهرن تو این جلد ایشون نیست، اگر در بیارید عبارتشو با توضیحش، این ادامه این تفکریست که دارید میکنید که ماهیت وقتی ظهور حد الوجود در ذهنه چه اتفاقی براش میفته، این ادامه اینه، این ادامه بودن بله این ادامه بودن بله ای ادامه بودن خلاصه ای ادامه بودن دقیقا اونجا در میاد ها، منطقه این قرار فقط بذاریم که تو نوشته فردا که میارید اینم بیارید یا بذاریش برای بند. بله حالا یعنی قبلی ها در میاد خیلی خوبه، قبلی ها در بیا بالاخره خیلی خوب، ممنون، التماس سایه صلوات خط بفرمایید.